أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. توفيق اسم حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به خاتون عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه سراء رو مطرح میکنیم و الان هم محضر مبارکتون آیاتی که تلاوت شد، آیه شماره 13 و 14، به انشاءالله فرصت باشد آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح می شود. بعد از این که در آیات پیشین خواندیم که حضرت پروردگار اشارت به هدایت قرآن و فرجام این هدایتگری اشاره فرمود و در این حال نقاط آسیب انسان ها هم مطرح شد، با توجه به این که در لابلای آیات پیشین سخنی از پاداش و جزا و کیفر انسان ها به میان آمد، خوب است که به نوعی به ساز و کار رسیدن به این جزا و پاداش هم قرآن در بیانی بسیار عمیق و جدی متذکر شود. به همین خاطر فرمود و کل انسان و هر انسانی را ملازم و پیوسته می کنیم طائر او را در گردنش و برون می کشیم در عالم قیامت به شکل کتابی که یلقاه منشورا، ملاقات می کند با اون کتاب گشوده شده. یه ترجمه بسیار سطحی و ابتدایی عرض کردم تا ورود به سخن کنیم. همان گونه که اشاره شد، این آیه شریف از مهمترین آیات مبارکه قرآن نه در سوره اسراء بلکه در تمام بینات الهی و آیات مبارکه وحی، به خصوص بالاخره در مبحث قیامت و حال و هوا و چون و چرای اون عالم است. اما فرمود و کل انسان، کلمه کل رو که مشاهده می فرمایید، به اصطلاح منطقیون این یه سوری است که هنگامی که بر سر جمله و قضیه میاد فراگیری و کلیت رو می رساند. الهازا و کل انسان یعنی هر انسانی را اگر استثناء بعد از اون نیومد، نبی و وصی و ولی و همه آدمیان رو زیر پوشش قرار میدهد، شیخ و شاب، عالم و جاهل، غنی و فقیر، همگان در این کلمه و کل انسان واردند و خارج نیستند. فرمود و کل انسان، همه آدمیان و انسانها را، الزمناه، ملازم میکنیم، پیوسته میکنیم، طائره هر انسانی را در عنق و گردن او. من ابتداعا کلمات رو با بیان لازم مطرح می کنم، آنگاه می رسیم به مرحله دوم که بحث جمع‌بندی مجموعه کلمات و استفاده از متن آیه شریف باشد. کلمه طائر بدیهیست به معنای پرنده است، از ماده طیر و طیران می آید، به معنای پرواز کردن و پرکشیدن. چه چیزی در اینجا مناسب است؟ کلمه طائر چه سنخیتی با انسان دارد؟ مگر انسان ها طائر دارند؟ مگر آدمیان چیزی دارند که طیر می کند، پرواز می کند؟ چه چیزی رو خداوند در اینجا مطرح می فرماید که بر گردن آدمیان می آویزد، اون هم همگان، همه انسان ها؟ این چیست مراد از کلمه طائر؟ همان گونه که اشاره شد، کلمه طیر و طیران به معنای پرکشیدن و حرکت کردن است. از ویژگی‌های پرکشیدن یه پرنده تصور بفرمایید اینه که هنگامی که پرکشید از آشیان حرکت کرد، حرکت کرده است، یعنی دیگه در جای قبلی خیش نیست. به همین خاطر برای مفارقت و جدایی کامل مقوله‌ای از مقوله دیگر، پدیده‌ای از جایی و مکان این واژه رو در عرب به کار می‌برند. هنگامی که یک کسی میرد دیگه بر نمی‌گردد، یه چیزی از دسترس انسان خارج میشه، میگن تارنا، تارنا، دیگه این خارج شد، رفت از دست. همان گونه که ما هم در پارسی همین واژه رو به کار میبریم، و گاه تیر از کمان چو رفت نیاید به شست، باز رو مرغ از قفس پرید، این پرنده از قفس پرید، یعنی دیگه بر نمیگرده. جانم منتظر چه هستی؟ به خلاصه همان می شود که طبیب اصفهانی گفت: غمت بر نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، ز بامی که برخاست مشکل نشیند. قصه همان می شود که طیر می کند و پرواز می کند و جدا می شه، فاصله می گیرد. پس خود کلمه تیر، استعمال اون تیران، تا حدی الان برای عزیزان ملموس شد. حال در میان جاهلیت عرب هم این استعمال وجود داشت که به پاره ای از رفتارها و حالات و اعمال و پیشبینی ها کلمه تیر و تیران رو به کار می بردند. واژه سانه و باره و این که پرندهی پر می کشد، بر می گردد، به شانه راست می نشیند، چپ می نشیند، نشانه خیر است، نشانه شر است، یه چیزهای این چنینی هم در اون فرهنگ وجود داشت. اما قرآن مصادره می کند این واژه رو در معنای بسیار دقیق و عمیقی در این آیه به کار می بندد، و اون این است که مجموعه عزیزان اعمال، گفتار و رفتاری که از آدمیان سر می‌زند در حکم تیر و تیرانی است و پرکشیدنی است که از آدمی جدا و منفک می‌شود و بازگشتی به انسان ندارد. یعنی هر گفته این که از دهان و زبان انسان برون آمد، استحضار دارید به کلمه لفظ گفته میشه، چه معنی دار اون چه بی معنای اون. خود واژه لفظه به معنای برون پریدن است، برون جهیدن است. ما یلفظو من قول الا لدیه رقیب و نعتید، هیچ لفظی نیست که از دهان انسان برون می آید الا اون که فرشتگان الهی در انتظار ضبط و ثبت آن هستند. لفظه به معنای برون آمدن است. هنگامی که انسان سخنی رو میگه، از وثاق آدمی و اختیار انسان به در میاد و خارج میشه و تمام میشه، دیگه قابل بازگشت، قابل استحاله و قابل برگرداندن نیست. سخن زیبای امیرالمؤمنین در حکمتهای نهج البلاغه است: تا زمانی که سخن نگفته ای تو امیر کلامی و اختیار سخن در دست توست، میگویی نمیگویی، کوتاه میکنی بلند میکنی، زشت زیبا انتخاب میکنی واژگان خودت رو، اما هنگامی که سخنی و کلامی از دهان برون آمد تو اسیری و کلام امیر است و دیگه تو اختیاری نداری، دیگه تو در بند اون سخن و ضامن اون سخنی گفتی که هستی که گفتی و از تو خارج شد. هنگامی که انسان عمل و کاری رو انجام نداده است، نداده است، اما هنگامی که یه فعلی و عملی از انسان سر میزنه، تار انا، دیگه برون میاد، دیگه خارج میشه، انسان اختیار اون رو ندارد، احسان است یا اساءه است، خوبی است یا بدی است، تمام شد، دیگه صادر شد. قول و فعلی که از انسان صادر شد دیگه بازگشت نداره، یک دو شکل آن هم تغییر نمی کند. بگذارید این رو عالمانه تر عرض کنم خدمت دوستان، شاید اینجا از این قاعده فلسفی کمک گرفتن هم نابجا نباشد و به جا باشد که اشیء لا ینقلب اما وقع علیه، اشیء لا ینقلب اما وقع علیه. هنگامی که یه پدیده ای شکل میگیره دیگه شکل گرفته است، دیگه اون ماهیت و شکل خودش رو یافته است. لا ینقلب اما وقع علیه، هنگامی که سخن و عمل از آدمی خارج شد، گویا چون پرنده ایست که طیر می کند و فاصله گرفته است و خارج شده است و از محدوده قدرت انسان به در آمده است. به این معنا هر آن قول و سخنی که عزیزان در زندگی ما بر زبان جاری میکنیم و هر عملی که از روز نخستین از ما سر زده است، تمام اینها میشه چی؟ میشه طائر. و کل انسان، حالا با این معنا دقت بفرمایید، و کل انسان، تک تک آدمیان، میلیاردها میلیارد انسان، 7 میلیارد امروز و همه بشریت از آغاز پیدایش بنی آدم، و کل انسان الزمناه ملازم و پیوسته می کنیم همه گفتار و همه رفتار آنان را فی اونقه، این رو پیوسته و ملازم می کنیم هر چه از آنان سر زده است، فی اونقه در گردن آنان. خب حالا این فی اونقه تا اینجای آیه رو متوجه شدیم، اما این فی اونقه به چه معناست؟ چرا این رو خداوند میفهمد ملازم و پیوسته میکنیم در گردن؟ استحضار دارید 3 معنا در این ترکیب فی اونقه این جار و مجرور دیده میشه. 1، هنگامی که چیزی رو به گردن میآویزن بهترین شکل پایداری و حفظ است. شما چیزی رو دستتون میگیرید، هر لحظه ممکن است که طراری کسی بزند، ببرد، بقاپد، یه کاری بکند. برای اینکه بهتر حفظ کنید این کیف رو، یه راهش اینه که این رو به گردن بیاویزید. دیگه خاطرات ایام حج و همیان‌ها رو به گردن انداختن و به این چیزه حفظ کردن در ذهن عزیزان هست. این کودکان عزیز و نور چشمی ها رو هنگامی که میخواد بهتر حفظ بشه و سائلشون، این رو دستشون نمیگیرند، این بچه ها کیف دستیشون یا کول میکنن به پشتشون یا به شانهشون، با گردن زمیمه میکنن، میندازن که بتونن بهتر حفظ کنن. در عنق بودن و در گردن بودن نشانه حفظ، پایداری و نگاهداری کامل است. 1، 2، هنگامی که میخوان یک کسی رو تمجیدش کنن، تکریم کنن، برای تکریم و تمجید چه میکنن؟ یکی از راه ها این است که حلال قیالیه اسفرتون، به تعبیر قرآن گله میکند فرعون نسبت به موسی و هارون که اینها اگر بزرگن شخصیتن چرا چیزی به گردنشون نیاویختن؟ چرا اینها گردن آویزی ندارند؟ الان هنگامی که قهرمانان، پهلوانان بر سکوی افتخار می ایستن، بالاخره میخواد سکوی اول باشد، طلا باشد، نقره باشد یا برنز باشه، این مدال رو به گردنشون می آویزن که نشانه تمجید و افتخار است. به گردن آویختن نشانه تمجید و به اصطلاح تکریم و بزرگ داشت. من نقطه مقابل اون، سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، هنگامی که میخوان یک کسی رو مذمت کنن، توبیخ کنن. مشاهده فرمودید این زندانی هایی که میخوان بعد از ورود به زندان، قبل از ورود به زندان ازشون عکس بگیرن چه میکنن؟ به اینو ثبتش کنن، بگذارن، مدرک کنن، نشانه و ویژگی ها رو به گردنشون میآویزند، ثبت میکنن، بعد میایستند، عکس اینها گرفته میشه و همه جا سند میشه. یعنی فی اونقه، وقتی مقام مذمت و مقام سرزنش و تحقیر است، فی اونقه به کار میاد، طوق لعنت به گردن میندازن. هنگامی هم که مقام تمجید و تکریم است، آویزه افتخار به گردن آویخته می شود. پس معنای دوم فی اونقه نشانه تمجید و نشانه توبیخ است که دیده میشه. 3، این رو ما هم به کار میبریم، کما این که در کلام عرب دقیقا این استفاده میشه، ما هم وقتی که یک کسی میخواد مسئولیت یک کسی، کاری، چیزی رو کامل بپذیرد چه میکند؟ میگه آقا به گردن من، به گردن من، من گردن میگیرم. عین این استعمالی که الان ما در فارسی در عرف محاوره ایمون داریم به کار میبریم. فی اونقه به معنای متعهد شدن، پاسخگو بودن و مسئول بودن. 3 معنا در این ترکیب وجود داره. حالا مجدد برگردیم با هم. و کل انسان، بسیار دقت بفرمایید عزیزان، این آیه از عظیمترین آیات عرض کردم، بسیار به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ رفتار شناسی، به لحاظ قیامت شناسی، به لحاظ دنیا شناسی، حتی بسیار ظرافت و پیچیدگی هایی در این آیه وجود داره که من در یه حد متعارف انجمن عرض میکنم. و کل انسان، و هر انسانی را پیوسته میکنیم مجموعه گفتار و رفتار او را، هر آنچه در طول عمر میگوید و عمل میکند همه را تثبیت میکنیم، بازگشت خیر و شر او را و تعهد و مسئولیت او را در گردن او قرار میدهیم، طائره فی عنقه. بعد فرمود و نخرج له یوم القیامه، و برون میکشیم، اینجا خیلی مهمه، و نخرج له یوم القیامت کتابا، به در می آوریم. از کجا به در می آوریم؟ این نخرج با الزمناه طائره فی عنقه، هنگامی که کنار هم جمع میشه یه باب عظیمی رو باز میکند و روشن میکنه برای ما، مشخص میشه اخراج بعد از ادخاله، تا زمانی که داخل نشده باشد چیزی که خارج نمیشه. اگر میفهمد برون می آوریم، از کجا برون میاریم؟ همون جایی که وارد کردیم. کجا وارد کردیم؟ همون جا که الزمناه و طائره فی عنقه. حالا اجازه فرمایید باز کنم این مطلب رو، این قسمتش رو خدمت عزیزان. بر اساس مجموعه آیات شریفه قرآن و بر اساس مجموعه روایات تفسیری و غیر تفسیری که در این باب داریم، هر عملی که عزیزان، هر گفته و فعلی که از انسان، قول و فعلی که از انسان صادر میشه، ابتداعا ما انرژی رو صرف میکنیم، تبدیل به گفتار میکنیم یا تبدیل به رفتار میکنیم. اما این قول و فعل ما، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، این آنچه که ما عمل میکنیم به لحاظ انگیزه و به لحاظ آثار یه مجموعه دیگری و چهره دیگری رو ایجاد میکند. به زبان ساده تر عرض کنم ابتداعا خدمت دوستان، هر قول و فعلی که انسان انجام میده و مرتکب میشه یه تاب است، به دنبال اون در انتظار باز تابیم، یه عمل است، به دنبال اون در انتظار عکس عمل هستیم. مجموعه گفتار ما هنگامی که صادر میشه به لحاظ انگیزه و اثر، اعمال ما به لحاظ انگیزه و اثر یه عکس العمل هایی در هستی و آفرینش ایجاد میکنند، یه بازتاب هایی رو دارد که مجموعه صورت صادر شده عمل و ماهیت عمل و شکل حقیقی عمل و بازتاب اون و واکنش حاصل و آثار حاصل از عمل دقیقا ابتداعا در وجود و جان و نفس انسان وارد میشه. یعنی مجموعه اون چه میگوییم اثر اولیه اون و بازتاب اولیه اون قبل از این که در جهان خارج منعکس بشه، آثار و پیامدهای اون در جان و وجود خود انسان به امر و سازوکار الهی وارد میشه، و مجموعه بازتاب گفتار و رفتار یه مقوله ای رو در وجود انسان میسازد، در دنیا یه چیزی رو میسازد به نام شاکله، که بعد میگید کلون یعمل علا شاکلته، هر کسی بر شاکله خیش عمل میکند. نام دیگر این شاکله رو میتونید بگید هویت، نام دیگر این رو میتونید بگید شخصیت. مجموعه بازتاب اعمال ما، خرد کلان، زشت زیبا، از همون مقیاس اندازه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، با همون مقیاس، با همون مقیار ذره سنجی، مجموعه این گفتار و رفتار میاد بازتاب اون فرو می شود در جان و وجود انسان و چیزی به نام هویت و شخصیت ما را می سازد، که به دنبال این شکل گرفتن بازتابی شخصیت ما در سیر زندگی ما با همین شخصیت رفتار میکنیم و عمل میکنیم، یه واکنش دو سویه و متقابل در اینجا رقم میخورد. بگذارید ساده تر عرض کنم، یه کسی که من یه بعدش میگم، یه زاویه کوچکش رو میگم، یه کسی که رفتار اون بخشی از عمر اون در کار تعلیم و تعلم است، یه معلم رو عرض میکنم، هنگامی که شخصیت یه معلم رو نگاه میکنید در بعد خانوادگی، رفتار، گفتار، ضرب المثل، کلام، شیوه سخن گفتن با خانواده و اهل، فرزندان و غیره، با یه پزشک محترم کاملا متفاوت است. اصطلاحات و کلماتی که به کار میبرن متفاوته. با یه صنعتگر متفاوته. با یه پیشه‌ور متفاوت است، با یه نمیدونم ورزشکار متفاوت است. ممکنه اینها هر کدامشون گزارش واقعی اجتماعی رو بدن. گوش کنید، به عنوان یه زبانشناس، به عنوان یه روانشناس، به عنوان یه انسانشناس، رفتارشناس، گوش کنید به تفاوت اینها و تفاوت شخصیت شکل گرفته و شاکله شکل گرفته به دلیل بازتاب رفتارها و گفتارها رو ببینید. ممکن است یکی از اینها بگوید که واقعا اینی که عرض میکنم به واقعی خارجی است، حالا من به این شکل گفتم اما حقیقتا رخ داد اینی که عرض میکنم. ممکنه حالا حکایت از یه ضرب و جرحی باشه. بالاخره اون نانوای سر محل میگفت دقیقا عین این جمله، میگفت عجب آردش و خانه کردن. اون بقاله میگفت بیش از کوپن زدش. اون دیگری میگفت خوب نمره انضباطی بهش داد و ادبش کرد. اون دیگری میگفت عجب تراشی داد به این. هر کدام وقتی نگاه میکردی میفهمیدی که اینها با چه سر و کار دارن. و بعد اون جمله عرب که و کل رجل وضیعته مقترنان، هر انسان با پیشه خودش تقارن و پیوستگی فکری و عملی دارد. ببینید من اینو به عنوان یک مثال عرفی گفتم که برگردیم به بحث. مجموعه اعمال ما عزیزان برمیگردن به عنوان عکس العمل و بازتاب، مجموعه گفتار ما برمیگرده در جان و وجود ما ایمپتری میشه، فشرده سازی میشه و یه مقوله ای رو میسازد که این شخصیت و شاکله انسان است. حالا این دوران خداوند سبحان پرده ها رو برمیدارد هنگامی که فردای قیامت میشه، این مجموعه بازتاب شکل گرفته از همه حسنات و سیئات گفتاری و رفتاری انسان، نام این در عالم قیامت میشه چی؟ میشه و از صحف نشرت، میشه مقوله‌ای به نام کتاب نفس. فاما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه، یا میشه کتابی که در دست راست است یا کتابی که در دست چپ است. نه کتاب است دست، نه صفحه داره، نه رقم زده، نه شابک داره و نه مجوز نشر. اینها نیست. اون کتابی که مطرح میشه اینه که قرآن داره اینجا مطرح میکنه. اون کتاب نفس مجموعه اعمال و مجموعه گفتار و بازتاب اون به لحاظ انگیزه و اثر که الان توضیح بیشتر میدم که فردای قیامت خداوند سبحان از درون جان و وجود انسان نخرج له، قبلا ندخلو داخلش کرده بود در دنیا. عزیز من، جان برادر، خواهر و برادر بزرگوار، کلمه کلمه ای که از دهان من خارج میشه بیش از اون که تصور کنید یه انرژی رو صرف کردید و یه کلمات و جملاتی رو خارج کردیم، بازتاب اون دقیقا پازل کامل شخصیت ما را و وجود ما را و کتاب نفس ما را لحظه به لحظه، آن به آن، ثانیه به ثانیه در زندگی در حال رقم زدن و شکل دادن است. مجموعه گفتارمون، کلامی که در آن خیر است، کلامی که در آن شر است، یه جمله مستهجن و کلام نابجا، یه کلام طیب و شایسته، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، میخواد طیب باشد و خبیث باشد، عمل صالح باشد یا ناشایست باشد، مجموعه اعمال آن به آن داره وجود ما را شکل میدهد، فرو میره بازتاب آن و آثار آن در جان و وجود ما. بعد یا فردا روزی است که برون می آید. اینجاست که نا کن نانستن سخما کنتم تعملون. یه نسخه از این رو خدا تو وجود خود ما در بهترین بایگانی، در بهترین و امترین بایگانی حضرت باری تعالی نهاده است و نهان کرده است. اونگاه فردای قیامت از جان و وجود انسان برون کشیده می شود، میشه کتاب نفس. بعد میدن دستت و نگاه میکنی و بررسی میکنی، میدی دستت نگاه میکنی، الان در کلمه کتاب خواهم گفت که به چه شکلی، و مواجه میشی با اون چه در تمام عمر از تو سر زده است اما به یه شکل دیگه بسیار متفاوت. الان با هم مرور کنیم و بخوانیم و نخرج له، به در میاریم از وجودش این صحیفه نفس را و از صحف و نشرت. اون روزی که یوم تبل سرائر، اینها در دنیا اومد تو وجود ما سریره شد، اینا نهان شد در وجود ما، بایگانی محفوظ با طبقه بندی امنیتی کامل،
کاملا با کدهای ویژه که امکان دستیابی به آن وجود ندارد. اینها کاملا ضبط شده. حالا و نخرج له یوم القیامه، برون می آوریم برای او فردای قیامت کتابا. این که فهمد کتاب، این که شما میگید فاما من اوتی کتابه، به مجموعه عمل کرده انسان در طول زندگی کتاب گفته میشه. چرا؟ چون دو ویژگی در کتاب وجود داره. اصلا کلمه یه کتبه، نه این کتاب رو، منظورم این کتاب نیست، این رو هم به همین دلیل عزم میکنیم کتاب. کتبه دو ویژگی دارد، یک ثبته، یعنی هر چیزی رو که تثبیتش میکنن میشه کتاب، هر چیز ثابتی میشه کتاب. از ثابت ترین وظائفی که بر دوش مسلمانان است، ثابت ترین وظیفه چیست بر دوش مسلمان؟ صلات، نماز. اولین واجبی است که در به خانه مسلمان رو میزند و آخرین واجبی است که دست از آدمی برمی‌دارد. اون لحظات آخر هم اگر ملتفت شدی که الان وقت نماز است، با حرکات چشم هم باید بالاخره یک کاری انجام بدی. اول می آید، آخر می رود. با یه چنین ویژگی، لذا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن نماز رو چی میگه؟ کتاب میگه، چون ثابت ترین فریضه الهی برای مسلمانان است. اینی که شما حروف رو کنار هم میگذارید، میچینید کلمات رو، جملات رو، بعد اینها رو تثبیتشون میکنید، نگرشون میدارید، نام این میشه کتابت، و اون چه حاصل میشه؟ میشه کتاب، چون تثبیت میشه. رضا گفتم قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت به بند بکشید، ثابتش کنید. بسیاری از مطالب میشنویم، خیلی هم مطالب خوب علمی، اما یه ماه دیگه، 10 روز دیگه اگر بخوایم بگیم، شاید یه کلمش هم در ذهنمون نماند. اما اگر نوشته شد چی میشه؟ یه مروری و یه نگاهی برمیگرده مجدد به ذهن و استفاده میکنیم از آن. قید العلم بالکتابه، این حدیث نیست، عبارت جعلی است، اما العلم وحشی اذا ترکته یحش، گفتن علم وحشیست، اگر راهش کنیم میره، لذا به بندش بکش با کتابت. قید العلم بالکتابه. پس در کتاب چی وجود داره؟ تثبیت. دو، در واژه کتاب در لغت عرب نظم وجود داره. کتاب در جایی استعمال میشه که نظم وجود داره، انضباط و نظم دیده میشه در اونجا. به یه سپاه منظم چیده شده‌ای که تمام قسمت‌های سپاه به قول قدما قلب سپاه و مقدمه و مؤخره و میمنه و میسره و تمام بخش‌های چندگانه سپاه آنی چیده شده بود، کتیبه می‌گفتند. کتیبه یعنی یه جیش و یه سپاه منظم. بعد به فرمانده سپاه که مغز فرماندهی سپاه بود می‌گفتند کبشل کتیبه، کپشل کتیبه. این سپاه منظم یه فرمانده توانمند داره به نام کپشل کتیبه. پس در خود کتاب دو چیز عزیزان دیده میشه، یکی تثبیت، تثبیت شدن و ثابت بودن، دوم منظم بودن. فرمود و نخرج له یوم القیامه، برون میکشیم تمام مجموعه این فرو رفته در جان و با استاب و همه این گفتار و رفتار در طول عمر رو از درون جان این انسان یوم القیامه در عالم قیامت، اما تثبیت شده و منظم و طبقه بندی شده. حالا ما یک کتاب لفظی داریم، یک کتاب عینی داریم. گاه کتاب مراد اونه که میخونیم، گاه کتاب اونه که میبینیم. کتاب همیشه خواندنی نیست. تمام آیات الهی در برون همه در قرآن چه نامیده میشه؟ کتاب نامیده میشه. یک کتاب تکوین داریم، یک کتاب تدوین داریم، نه این کتابی که لزوماً به دست بدهند و بگوییم این کتاب نفس در قالب یه نسخه میاد دست انسان، یه نوشته. نه نه نه، این دیدنی است. الان عرض میکنم به چه دلیل. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره او یا یقره او، یره او نمیخواند، میبیند، مشاهده میکند. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم. الان میگم خدمت دوستان عزیز، زیبایی های این آنه هنوز مونده است، هنوز داریم مقدمات کاری محضران بارکتون. فرمود برون آورده میشود. بسیار خوب، پس میبیند کتابا یلقاه، کتابا، نخرج له کتابا، به شکل کتاب. دو ویژگی داریم، طبقه بندی شده و منظم، مجموعه اون چه در طول عمر سرزده است. حالا یلقاه و ملاقات میکند. جالبه، میشه ضمیر یلقاه و ضمیر فاعلی به کتاب برگردد، مفعولی به شخص و به انسان. میشه ضمیر فاعلی به انسان برگرده و ضمیر مفعولی به کتاب. آن کتاب آدمی را ملاقات میکند، یا انسان به دیدار اعمالش نائل میشود. هر دو، و هر دو درسته و هر دو قابل انطباق بر آیه شریف است، که شاید حتی اونی که کتاب با ما مواجه میشه، کما اینکه در مورد جهنم هم میبینید، در مورد بهشت هم میبینید، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بندگان شایسته الهی به دیدار بهشت نائل میشوند، یا بهشت به دیدار اونها نائل میشه، بهشت گاه به دیدار مؤمنان نائل میشوند. خیلی نکته داره که حالا بماند. کتابن یلقاهو، ما همون قول متعارف رو میگیم، برون میکشد خداوند مجموعه این گفتار و رفتار رو، تثبیت شده و منظم، طبقه بندی شده، همه ساعت خورده، همه زمان خورده، همه کد شده، همه سند زده شده. کتابن یلقاهو، بعد اینجا نکته داره، منشورا، بعد میبیند این مجموعه اعمال ثبت شده و منظم رو، منشورا میبیند. یعنی چه منشورا؟ منشور نقطه مقابل ملفوف، یعنی لف و نشر. لف پیچیدن، فشرده سازی، نشر باز کردن و گشودن. اون صنعتی که در ادبیات میگفتید صنعت لف و نشر، چه به شکل مشوش آن، چه به شکل مرتب آن، که از زیباترین صنایع بود، که پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت. پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. حالا کدوم به کدوم برمیگرده؟ پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت. حالا افروختن و سوختن و جامه دریدن، این لف و نشر مرتبه. سه چیز میگید، بعد سه فعل و خصوصیت و کارش رو، بعد میگید که یک به یک برمیگرده به اینهایی که در ابتدا گفتید. ابتداعاً فشرده گفتید چی پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخت، چی آموخت نگفتید، حالا بازش میکنید، افروختن و سوختن و جامه دریدن. این میشه لف و نشر. بسیار صنعت زیبای جذابی بود. حالا منشور ملفوف. یه مثال دیگه هم بگم خدمتون، ببینید با خود موضوع عرض میکنم، مجموعه اعمالی که از انسان و گفتاری که از آدمیان در دنیا سر میزند عزیزان، ملفوف است. عالم دنیا یوم لف است، عالم لف است. به چه معنا؟ به این معنا که آنچه میزان ارزش گذاری عمله، در حقیقت اندالله انگیزه عمل است. دیروز عرض می کردیم انما الاعمالو بالنیات، انما الاعمالو بالنیات. یعنی چی؟ یعنی چگالی عمل و ارزش عمل را، عیار عمل را با نیت آن می سنجند. نیتی که خلوص اون 100%، نابترین اکسید است. اگر یه مقداری در اون غش باشد، تفاوت در اون دیده میشه و متفاوت است میزان پذیرش، قبولی و ارزش گذاری اون. پس یه نکته مهم در گفتار و رفتار ما انسان ها، نیات ماست، که پیشانی عمل است و نیت المؤمن خیر من عمله، و نیت انسان مؤمن خیر و فضیلتی دارد حتی گاه نسبت به عمل، که البته روایت توجیه خاص خودش رو داره. خب پس بنابراین اولین نکته در اعمال ما نیات ماست. سوال، آیا انگیزه ها و نیات در دنیا برای انسان ها آشکار است؟ خیر، نمیتونه، گنگه. گفته و عمل گنگه، زبان نداره که نیت خودش را آشکار کند. هزاران هزار انسان، میلیون ها میلیون انسان یک کاری رو انجام میدن، هیچ کی انگیزه اینها رو نمیدونه که بگوید چیست. هیچ که نمیتونه داوری کنه و قضاوت کند جز یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. یه نگاهی میندازه به شما، نمیدونید این نگاه نگاه دشمنی است، بغض است، کینه است، خیر است، تحسین است، تأیید است، تشکر است، نقد است، توهین است، زهر است، شهد است، هیچی نمیدونیم. یعلم خائنة الاعیون، خداست که میداند حرکات چشم انسان که در پشت اون چیست، آیا خیانت است، امانت است، خیر است، شر است، چه نیتی نهفته است. مجموعه نیت ها همه در نزد خداوند است که انی لمستتر من عین جیرانی و الله یعلم اسراری و اعلانی. این خداست که سر و عیان برای او یکسان است. پس این بخش اول، در دنیا ما نیت شناسی نداریم، لذا یه ظاهر داریم یه باطن داریم و ما آشنای با ظاهریم نه باطن. اعمال در دنیا پیچیده و ملفوف است. دو، پیامدهای عمل در دنیا برای ما گنگ و نهان است عزیزان. ما صورت عمل میبینیم، یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا، به چه معنا؟ به این معنا که یک کاری سر میزند، اما بازتاب و پیامدهای این کار الان، فردا، 20 سال آینده، 30 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال آینده، در نسل بعدی، در نسل بعدی، در نسل بعدی چیست؟ نمیدونیم. سوره مبارکه کهف اون ماجرای موسی و معلم موسی و دیوار رو صاف کردن به حالی که اون جماعت آبنان ندادند و بعد گفت که زیر این دیوار گنجی بود و وقتی تحویلش رو میگفت از آن پدر صالحی که خداوند میخواست به صلاحیت اون پدر این گنج و دفینه برای فرزندان اون بماند. در روایت داره 7 پدر قبلی بود اون پدر و اثر خیر اون پدر و اون جد بزرگ 7 نسل ادامه داشت تا فرزندانش. میبینیم پیامد عملمون تا 7 نسل. الحرام و تبین و فی اولادکم، نان حرام در فرزندانتون ظاهر میشه رو تا 7 نسلمون میبینیم که رو ژنتیکشون هم اثر میگذاره تو دنیا؟ نه، نمیبینیم. آقا من معلم سر کلاس یه توهین نابجا و یه تحقیر نابجا به شخصیت این دانشجو میکنم، خوردش میکنم در حضور دیگران، سرشو بلند نمیکنه. تمام مسیر زندگی علمی، خانوادگی و اجتماعی این دانشجو از امروز عوض میشه. میبینم من معلم چیکار کردم پیامدهاشو تو نسل و ذریهش، فرزندان اینه، فرزندان سست عنصر بی اعتماد در میان. من میبینم این رو؟ نه، اما این عمل منه، این منشور عمل منه. یعنی بازتاب عمل، یه اختلاف اجتماعی، یه تصادف، یه تصادف کوچه خیابانی، یه قفل فرمان برداشتن، از ماشین پایین شدن، یه همین کلماتی که کوچه بازار میشنویم. این زن و ناموس و فرزند داخل ماشینن، میبینن این صدمه که داره به پدرشون میخوره، کی فراموش میشه از ذهن و روان اینها به در میاد این صحنه؟ هیچ وقت. تا 40 سال آینده ضعف شخصیتی در وجودشون هست. یه ظلم، یه بی‌عدالتی، یه تبعیض، یه اختلاس، یه فشار اجتماعی نابجا. اینها چه میکنه با وجود افراد و مردم و از حال و روح و جان انسان، فرد و اجتماع؟ آیا اینها از بین میره؟ والله از بین نمیره. اینها میشه پیامدهای عمل که در دنیا ملفوف است، دیده نمیشه، اما فردای قیامت یلقاه و منشورا، خداوند بازش میکنه. دو چیز رو پس، یک انگیزه ها را، دو پیامدها را. وقتی این دو با هم دست میده، عمل ملفوف تبدیل میشه به عمل منشور. میرید تو این طاق فروشی، میگید آقا اون فاستونی رو، اون شال رو، اون نمیدونم پارچه رو، اون مکرون رو، اینو بیارید. میاره آقا این 50 یارد، 100 یارد، این فشرده شده تو کارخونه، عالی، هوا گرفته شده کاملا. بعد باز میکنه، بلدم هستن این دوستان زیر نور چراغ، شما هم میبینید شکل خاصی داره. آقا اینقدر از این بدید، یک قبار از این بدید، قبار از این بدید، میگیرید. این وقتی فشرده بود چه حالتی داشت؟ هیچی نمیدیدید ازش، هیچ جلوه‌ای نداشت، یه صورتی میدیدید ازش. الان که باز شد حالا مشخص میشه چه خبری. این صد یارده آقا، یه ششه، صد متر مربع وقتی باز میشه. این چیه؟ این فشردگیش، این کیسه هوا وقتی باز بشه چه اتفاقی میفته؟ اعمال ما در دنیا مانند اون طاقه بسته است عزیزان. حالا گمان میکنیم همون خیرش رو میگم، شر فرقی نمیکنه. بلکه میگم ما کاری نکردیم، چهار تا خشت رو هم گذاشتیم این مسجدی ساختیم مثلا، فرض کنیم ما کاری نکردیم، فلان کار رو انجام دادیم. اما وقتی باز میشه که این مسجد چیه، ماهیت این عمل و پیامت هایان، من سن سنت حسنه فلهو مثل اجر من عمل بها الى یوم القیامه. یه کار خیلی رو انجام دادی، بعد تا قیام قیامت هر کسی که به این کار خیر اقتدا می کند پیامت های شایسته اون بر می گرده به تو. بعد این پیامت ها رو داریم می بینید، مگه میشه اینا رو جمع کرد؟ مگه میشه رو حساب کتاب کرد اینها رو؟ یلقاه منشورا، یه شرلی من سن سنتم سیعه، یه گام شر، یه قدم شر کسی بر می داره، یه شبهه در دین، یه تحریف در دین، یه بدعت در دین ایجاد میکند. مگه کسی میتونه جمع کنه دامن این رو؟ ولو این که این بدعت گذار توبه کنه برگرده، اصلا برگرده از این تحریفش، مگه بخشوده میشه توبه بدعت گذار در دین و تحریفگر در دین؟ هرگز. به دلیل اینکه زمانی بخشیده میشود که بتواند اونهایی رو که منحرف کرده برگردونه. اگر تونست بله، و الا نه. برو تا قیامت پیامتاشو ببین، برو بشو محمد ابن عبدالوهاب، برو بشو فلان، برو بشو ببینیم پیامت ها تا کجا میره. مگه میشه جمعش کرد اینا رو؟ جمع شدنی نیست که این منشور. و همینطور در مسائل خرد عزیزان بگیم، یعنی این دنیاست، اینجا بحث تجسم عمل مربوط به همین آیه شریف است. بحث دیدن ملکوت عمل، آیات ابتدایی سوره اسراء، روایاتی که خوندیم خدمت دوستان، مربوط به همین منشور عمل است. وای، اینجا جاییست که انسان باید دست رو بگیره به سر و فریاد بزنه عزیزان، چه از بعد شادمانی اون چه ناشادی اون. یعنی یعطا به رجل یوم القیامه، یلقاه منشوراست دیگه، میارن فردی رو فردای قیامت. بعد میگن که این صحیفه عمل تو، این بخشش، تا که نگاه میکنه دستشو عقب میکشه، خودشو کنار میکشه، سر رو به زیر میاندازد. این روایاتو دارم ترجمه میکنم، به فرشتگان الهی میگه ببخشید مثل این که اشتباه گرفته شده است، من این کارا رو انجام ندادم، من که این کارا رو تو عمرم انجام ندادم. خطاب میرسد، نه اینجا جای اشتباه نیست، اینجا پرونده ها اشتباه نمیشه دیگه، مثل دادگستری اینجا چیزی کم و زیاد نمیشه، نیاز به پلم کردن پرونده نیست، همه چی دقیق و منظم. نه، این حقیقت اعمال منشور توست که ینبئکم، خدا انباعت داره میکنه، یعنی ماهیتی خدا این که اولم یکف به رب که انه علی کل شیء شهید، اون ماهیت و حقیقت عمل تو رو اندازه گیری کرده است در دنیا، الان داره برات منشور میکنه. ببین بعد آقا عزیزان من، یه روایاتیست که انسان باید فقط فریاد بزن از شادمانی وقتی اینها رو میبینه. مقاماتی میدن به یک کسانی که اینا مبهوت میمونن، اینا چیه خدای به ما داری میدی؟ میگن هازا به تعلیم و کما ولد و کما القرآن، ای پدر و مادر، این به خاطر اینه که دست بچه‌تون رو در دست معارف الهی به قرآن قرار دادید. این باستاب و این اون عمله، این صورت عملتونه، انتشار عملتونه، منشور عملتون، یا عکسش، یا عکسش رو میبینند انسان ها. بعد اینی که میاد درهمی رو مانند کوه و خود میبینند، نه اینا همه همینه، منشور میشه، باز میشه. یه خیرخواهی ساده میکنید، یه دلی رو شاد میکنید عزیزان، گاهی مثلا بالاخره میاد به این آقا معلم میگه آقا معلم 20 سال قبل 30 سال قبل شما یه جمله فلان جا گفتید یا فلان کلاس گفتید، تمام مسیر زندگی من عوض شد با همون یه جمله شما، با همون تلنگر شما. این میشه منشور، تمام این خیر و برکتی که آمده است دیده میشه. اینی که پیامبر به امیرالمؤمنین وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن علی جان میری یمن، اولا یسر ولا تعسر. یمنی ها یه مقداری درشتن، زمختن، آشنا نیستن. آسان بگیر، دین رو به اینها آسان کن. یعنی کسی رو که انتخاب کرد پیامبر برای اسلام آوردن یمنیان امیرالمؤمنین بود، گفتن دیگران نمیتونن، توانایی رو ندارن. یسر ولا تعسر، وقتی که میری آسان بگیر. چنین بگو، 5-6 تا دستور به امیرالمؤمنین سازوکار تبلیغی دادن، بعدم فرمودن به خدا سوگند در این سفری که میری علی بر میگردی. لئن، اگر خدا یک نفر رو به این سفر تو هدایت کنه، نه بیشتر، از هران چه خورشید بران بیتابد، یعنی از مجموعه دارایی های زمین برای تو برتر و فزونتر خواهد بود. این میشه منشور عمل هدایتگری علی ابن ابی طالب به یمنیان. و همینطور و همینطور و همینطور مجموعه اعمال ما عزیزان. یک جای یلقاه و منشور ها به تعبیر قرآن. پس تا الان مشخص شد و کل انسان، هر انسانی، تک تک آدمیان، مجموعه اون که عمل کردند و گفتند در طول عمر، بسته کامل اعمال و رفتار اونها را در جانشون فرو میبریم، در جانشون فرو میبریم، فشرده سازی شده به عنوان یک کتاب منظم پیچیده شده، یک کتاب نفس، در عالم قیامت برون میکشیم، منشور با همه انگیزه ها، با همه پیامت ها و آثار مواجه با اون میشن. یلقاه و منشورا، بعد اون هویت، شخصیت و شاکله اصلی خودش رو انسان در قیامت میبینه، مواجه میشه با میتوانی آن من، بازگردانی من، انسان من. بعد با اون من خودش مواجه میشه، با حقیقت خودش مواجه میشه انسان. بعد اینجا خطاب میرسد از سوی حضرت پروردگار، اقرا کتابک، بخوان، ببین. این قرائت ممکنه قرائت لفظی باشه یا عینی باشه، عرض کردم کتاب، کتاب عینی یا کتاب خطی. اقرا کتابک، بخوان کتابت را، ببین کتابت را، مجموعه رو ببین. اقرا کتابک، ریزترین حالات. بعد تا که نگاه میکنه خودش، یا ویلتا، یا ویلتا، ای مرگ بر من، ای هلاک بر من، ای نابودی نصیب من، یا ویلتا، مال حاضر کتاب، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. هرچی نگاه میکنم من تازه یادم میاد چیکار کردم، بعد چی شد، من که نمیدونستم چی شد، الان دارم میفهمم چی شد، چه کردم من. مال حاضر کتاب، این چه کتابیست، این چه انضباطیست، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا. ها میگن اقرا کتابک. حالا کفا به نفس کلیوم علی اینکه حسیبا، ما امروز میپذیریم و قبول میکنیم من پروردگار که تو خود امروز حسیب، حسابگر، جمع و دخل مجموعه این پرونده و این کتاب رو خودت بزن و بگو با تو چه بکنیم. اقرا کتابا، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. اما دیگه اونجا کسی نمیتواند دروغ بگوید، کسی نمیتواند فریب بدهد، کسی نمیتواند دید رو ندید کنه، کسی نمیتواند دغل کند، مکر کند. اونجا جاییست که صادقانه هر انسانی در پیشگاه حضرت حق دیگه تسلیم است. یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه ایستاده در پیشگاه عدل خداوندی هستند. اقرا کتابک، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا. بسیار سنگین بود عزیزان آنچه در این دعایه دیدیم. حالا برای یه جمع‌بندی نهایی می‌فهمد، فمن اهتدا، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. من اهتدا، همه اون چه گفتیم از کجا اومد؟ از ان هذا القرآن یهدی، اینا تمام از هدایتگری قرآن اومد. تو این دنیا این که شما انسان‌ها به چه پایانی برسید، چه کتاب منشوری داشته باشید، دست خودتون بود. این اختیار رو خدا به شما داد. ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان و حکم در کف و گوی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی. دادیم شرایط و ابزار را، آمد هدایت الهی برای شما و یهدی، آمد اون اسباب هدایت به شکل هدایت غریزی، به شکل هدایت فطری، به شکل هدایت عقلی، به شکل هدایت وحیانی و تنزیلی. تمام اسباب رو جمع کردیم براتون که کاری بکنید. برای همه انسان ها هم دادیم. خودن لناس. خودن لناس. استحضار دارید. گام اول هدایت چه هدایتی است؟ هدایت عام تشریعی است. یعنی خداوند همه انسان ها رو عموماً هدایت میکند یکسان به غریزه، عقل، فطرت، وحی و تنزیل، همه یکسان هدایت میشن. بعد اینجا گام دوم شروع میشه. فرمود من اهتدا. اهتدا به معنای چیست؟ قبول الهدایه. حالا تو این فاز اول که هدایت شروع شد میرسیم به فاز دوم. هر کسی که این هدایت رو پذیرفت، هر کی این هدایت رو پذیرفت، من اهتدا، هر کی قبول کرد، گفت ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، پذیرفت، گفت فآمنا، قبول میکنم خدای این هدایتگری رو، همون هدایتی که توضیح دادیم للتی هی اقدم در آیه نهم خدمت دوستان روزهای قبل. من اهتدا، هر کسی که بپذیرد این هدایت را، فانما یهتدی لنفسه. این قبلا به شکل دیگه هم گفته شد. بدونید این هدایت به تمام معنا از آن خودش و سود خودش خواهد بود. نه خدا در این هدایت پذیری سودی میبرد، نه ابتداعا این هدایت پذیری مال دیگران است. ابتداعا سود مال کیه؟ مال من عمل صالحم فل نفسه و من اساء فلها. اگر هر کاری انجام میدید بر اساس هدایت، سود اون اول از آن خود شماست. اشاره کردم اونجا. این خیلی قانون مهم نیست که انسان ها بدونند اگر خوبند، اگر هدایت پذیرند، اگر شایسته اند، اگر رفتار نیک دارند، این موجب مطالبه گری از خدا و خلق نمیشه. یمنون علیک ان اسلمو، بیان پیامبر به تو منت بگذارن که ببینید ما چه خوبی، ما مسلمانیم، بخوره به سرتون اسلامتون. این از آن خودتونه. اگر این خدا و پیامبر و دین تمام رنج ها و مشقت ها رو این پیامبر میپذیرد، برای شماست و سود اون تمام از آن شماست. یک جا و در بست لنفسه است. این دیگه توقع از خدا و خلق پیش نمیاد که من بگم من با این خوبی، با این من همچین شوهری، پس من نمیدونم همچین عروس این خانواده لایق، اینها همون عروسه که این بلاها رو سرشون آورد، نه منی که اینقدر با تقوا هستم، یا منی که در این سازمان و اداره این چنین متعهد عمل میکنم، شایسته این مردم و این فلان همین کارمندی است که بزند ببرد بخورد فلان کند. نه اینها نیست اصلا. لنفسه، اصلا این توقعات و انتظارات ایجاد نمیشه. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه. هر گلی میزنی به سر خودت میزنی، هر کاری میکنی برای خودت کردی، یه طرف قضیه. و من زله، و اگر از این مسیر هدایت به در رفتی، فانما یزل علیها، هر چیز مال خودت ابتداعا، تمام زیان گریبانگیر تو خواهد بود در روزی که یلقاه منشورا، و خواهند گفت اقرا کتاب که کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا فانما یزل علیها. بدونید این به عهده خودتون و گریبان خودتون را خواهد گرفت. خیلی مترقی. بله. اگر اهتدا اومد، بعد خداوند میگه و یزید الله الذین اهتدوا هدا. بعد اگر اهتدا کردید، پذیرفتید، خدا تو این کلاس نمیگذارتون. پله پله تا ملاقات خدا میبردتون بالا، میبردتون بالا. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. آن با آن این ایمان چی میشه؟ زیادت پیدا میکنه. ضاعف الله به كل قدات عطشی. آن با آن این مضاعف میشد و آن با آن فراتر میاد. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. فانما یهتدی لنفسه من زل فانما یزل علیها. یه زیلی هم خدا میزنه که خیلی مهمه است. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. یه تفنن ایجاد کنم. ببینید این کلمه رو که وقتی میخونم چه حسی به گوش شما دست میدهد. این جمله رو ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، ز ز ز ز این از زیبایی‌های فونتیکی و زبانشناختی قرآن. یه وقتی به دوستان عرض می‌کردم بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. چی می‌شنوی تو این سوره؟ به لحاظ واک معنایی و آلترناتیو کلمه حرف سین رو میشه. سین نشانه چیه؟ سکوت. شیطان در فضای آرام جان وسواس خناس می آید، القاء کلام میکنه، در میره، بعد پشت ستون منتظر تا ببینید چه میکنید، بیاد تیر دوم رو بزنه. فضای سوره ناس رو و تسلط شیطان و نفوذ شیطان رو خداوند اونچنان صحنه آرایی میکنه به لحاظ لفظی که شگفت انگیزه. فاذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها. هنگامی که حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، حرف حیات، سلامتی در آیه سلام. هنگامی که بهتون تحیت گفتن، شما بهتر از اون تحیت بگید. تحیت یعنی دعا به حیات، سلام کردن، همین سلامی چو بوی خوش آشنایی. عجیب این آیات قرآن به لحاظ لفظ شناسی و زیبایی شناسی. اینجا ولا تزر و وازرتون وزر و اخرى، زه از چه کلمه گرفته میشه؟ از وزر. وزر یعنی چی؟ یعنی بار سنگینی که زمینگیر میکند کسی را. از ثقل الوبی. به گناه در قرآن وزر گفته میشه. چرا؟ به دلیل این که شما الان دارید میرید این 100 متر رو، حالا نمیخوام زیر 10 ثانیه بریم رکورد دنیا بزنیم، 20 ثانیه میریم، اما اگر یک کیسه 50 کیلویی رو دوشتون بود حالا چطور میرید این رو؟ حالا به 1 دقیقه میریم. یه ثقلی و باری برداشتیم نمیتونیم بریم. به گناه وزر گفته میشه، چون گناه بار است عزیزان و موجب کند شدن یا متوقف شدن انسان میشه. گناه انسان رو نگه میداره. الهی البستن الخطایا ثوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی فاحی قلبی به توبت منک یا عملی و یا سؤلی. گناه انسان رو نگه میداره، متوقف میکنه، زمینگیر میکنه، راکت میکنه تا فسیل کنه، تا بمیراند و از میان بردار. لذا وزره. فرمود و بدونید ولا تزر و وازرتون وزر آخرا. و فردای قیامتی که خواهن گفت کفا به نفس کلیوم، هیچ کس مسئولیت گناه دیگری رو به دوش نمی کشد. چرا این حرف قرآن میگه؟ چون این از تو ما هست، اینی که به اصطلاح سیاسی این حرف رو میذاریم فرافکنی، چون ما انسان ها به فرافکنی عادت داریم. تمام همتمون اینه که اگر یه خطایی و اشتباهی کردیم، اول بگیم کی بود کی بود، من نبودم. این به گردن اون میندازه، این به گردن اون میندازه، این توجیه میکنه شرایط اجتماعی اون چنان بود، اون میگه شرایط اقتصادی اون چنان بود، اون میگه موقعیت خانوادی اون چنان بود. بارها عرض کردم بنده ما همین ترمی که الان خدمت عزیزان هستم، 11 تا 2 تا گروه دانشجو دکتری داریم، 11 تا. من تو آخرین کلاسی که اومدم از کلاس بیام، اومدم بیرون تو راه رو از دانشگاه بیام بیرون، دانشجوی دکتری من اومده به من میگه آقا این میان ترمی که برگزار کردید، من 3 تا الان اینجا میگیم این حرفا رو نبودم بگیم، بالاخره ما ان شاء الله دانشجو نمیشتم. بالاخره عرض به خدمت من 3 دور این کتاب میان ترم بهشون دادم، 5 نمره داشتم. میگه این کتاب رو من 3 بار خوندم، چقدر جذاب بود، اونچنان محو شدم در لذت این کتابی که شما معرفی کرده بودید که بعد دیگه سر امتحان چون تو معنا فرو رفته بودم نتونستم جواب بدم. خدا خیرت بده مؤمن. داره فرافکنی میکنه. حالا خدا خیرش بده که نگفت شب امتحان بادر بزرگم فوت کرده، نمیدونم خواهرم طلاق گرفته که همه میگن. این فرافکنی ها. چرا؟ چون پدرم اینطور، چون برادرم اینطور، چون شرایط فلان اینطور. چون ما در پی مقصر یافتن برای خطاها مونیم. این فرافکنی است. قرآن این رو نمیپذیره عزیزان. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى. هیچ کس فردای قیامت در اون کتاب منشور بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. ولا تزر و واضرتون و زر آخرا. و ضمناً حجت هم بر همه تمام است. و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. و هیچ کی رو هم محاکمه نمی کنیم. و هیچ کی رو به گناهش مسئولیت بهش نمی دیم. تا زمانی که رسول فرستاده باشیم و حجت تمام شده باشد. این رسول نه رسول خارجی صرفاً. ممکنه رسول درونی باشد. تا زمانی که اتمام حجت نشده باشد، رسول درونی، عقل، رسول برونی، انبیاء و اولیاء و اوصیاء و علماء و حجج الهی، تا تمام نکرده باشیم بر کسی، هم کسی را مورد مؤاخذه و معاقبه قرار نمی دهیم. قبح عقاب بلا بیان. البته از این آیه اصولیین در بحث براءت استفاده میکنن، براءت عقلی رو، براءت نقلی رو که مطرح میکنن از این آیه استفاده میکنن، اما همین قبح عقاب بلا بیان بهترین چیز است. قبیح است که کسی رو عقوبت کنن بدون اینکه به اون قبلا روشن کرده باشن خطا و ثواب را، و خداوند چنین نمیکنه. فرمود و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا. این سه آیه این که خدمت عزیزان خوندم بسیار شگفت‌انگیز، بسیار سنگین، سازنده و مؤثر. حالا و ازا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مطرفیها رو انشاءالله باید فردا محضر مبارکتون بازگو کنیم. اجازه میفرمایید آقا باشه بعد از بحث من محضرتون باشم؟ خواهش میکنم. بله. درود بر شما، درود بر شما. ممنون آقا، ممنون. حالا من برای شادی جناب عالی عرض میکنم آقا. حضرت آقا، من برای شادمانی شما عرض میکنم. اون نتیجه اون نشست ها را خدا به شکل اعجاز به دست من حقیر رساند. به دست حقیر نتیجه اون نشست ها و 400 تا شبهه اختراع کرده بودند. و نتیجه اونها به حمدالله به دست حقیر رسید و داستان دارد که حالا بماند برای بعد. صلوات اینات بفرمایید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند و توفیق آماده شدن برای مواجهه با کتاب منشور رو به همه ما عنایت بفرماید. دیروز خدمت عزیزان آغاز خطبه فدکیه رو خوندیم. امروز هم یه جمله کوتاهی رو، چند کلمه ای رو از بانو خدمت عزیزان ترجمه کنم و شما رو به خدا بسپارم. فرمود و اشهد ان لا اله الا الله. فاطمه آغاز سخن خودش رو با توحید الهی قرار میدهد، چون قهرمان توحید است و کف کریم سید المبهدین و فرزند توحید است. فرمود و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نیست خدایی جز او. حالا کلمتن جعل الاخلاص تعویلها، که این لا اله الا الله کلمه است که خداوند ماهیت و حقیقت اون رو اخلاص قرار داده است. به کلمه توحید میگید کلمه اخلاص، به سوره توحید یک دست میگید سوره اخلاص. اون حقیقت توحید خلوص و یک پارچگی وجود و هستی در پیشگاه خداوند و تسلیم محض و عاری شدن از غیر او. اعبد الله ما لکم من اله غیره و زمن القلوب موصولها. خداوند این توحید و کلمه اخلاص رو در جانها متضمن کرد. این که میگیم حقیقت توحید فطری انسان هاست، غبارها میاد، تربیتهای غلط میاد، میپوشاند. صدیقه طاهره به شهود توحید، به فطریه، به برهان فطرت در این کلمه به زیبایی اشاره میکند. و انارف تفکر معقولها، و افروخت شعله‌های درخشان توحید را در اندیشه‌ها و عقول انسان‌ها و متفکران. صدیقه طاهره به برهانی بودن توحید این گونه اشاره می کند. الممتنع من الابصار رؤیته، خداوندی که دیدن او میسور برای انسان و این چشم نیست. من الالسن صفته، و زبانها امکان وصف و ثنای حقیقی او را ندارند. و از اوهام و پرش ذهن انسانها کیفیت او فراتر. ابتدع الاشیاء علا من شیء کان قبلها، آغاز کرد خلقت و آفرینش رو بدون الگو. انشأها بالاحتذاء امثلت امثلتها، نمونه ها شیت پلن قبلی وجود نداشت که بر اساس او بیافریند. دو آفنی ابداع انشاء، کونها به قدرته با تمام قدرت آفرید. زرعها به مشیته، منتشر و نقشبندی کرد به مشیتش. من غیر حاجت منها الا تکوینها، بدون نیاز به بودن و نبودن. ولا فائده له فی تصویرها، و در شکل گرفتن آن هیچ فائده‌ای در خلقت برای خداوند متصرف نبود. الا تثبیتا لحکمته، الا آنکه حکمت خیش را تثبیت و مقرر و تنبیها علی طاعته، و باب طاعت رو برای مخلوقات گشود. اظهارند قدرته و قدرت خیش رو بیان کرد و آشکار کرد برای بندگان. تعبدن لبریته، از این باب عبودیت رو برای انسانها گشود. اعجازن لدعوته، اعزازن لدعوته، دعوت خیش رو با همه شکوهمندی آشکار کرد، مسیر رو باز کرد برای انسانها. ثم جعل الثواب على طاعته، بعد نتیجه این طاعت رو هم چگونه به انسان‌ها به شکل شایسته برگردان. و وضع العقاب على معصیته، و چگونه عقاب رو مقرر بر معصیت و کجروی ها نمود. ریادتن با دالذال، ریادتن لعباده ان نعمته، ای مدافعتن برای اینکه بندگانش رو هست توقیان از سقوط ها و هلاکت ها نجات دهد. راه باید و نباید ها و طاعت و اسیان رو شفاف کرد. و حیاشتن منها الى جنته، به این که بندگانش رو برساند به اون دارالقرار و دارالامنی که در انتظار اونها، و بهشتی که در انتظار اونها بود. ببینید، من این که به سرعت ترجمه کردم 5-6-7 خط بود. این توحیدیه صدیقه طاهره. و عرض کردم یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرح این رشک ملک. شرح این دامن دامن زمان و زمین میخواهد. و اشهد ان ابی محمدن اللهم صل عبده و رسوله، شهادت میدم که پدرم عبد خدا و رسول خداست. اختاره و انتجبه، پدرم را انتخاب کرد، خدا برگزید قبل از آن که اون را به رسالت بفرستد. نام او را انتخاب کرد قبل از او را که برگزیند. و از الخلائق بالغیب مکنونه، میبرن تو بحث خلقت نوری، میبرن تو مباحث غیبیه. صدیقه طاهره سخن رو در کنار نبوت، فلسفه نبوت میگه، کار پیامبر رو میگه، پدرم چه کرد با مردم و جامعه بشری. ثم قبضه الله، تا آن که دوران پدر به سر آمد و خدا او را قبض کرد و جان او ستاند. رعفتن و اختیارن، با رعفت و اختیار و انتخاب، و رغبتن و ایثارن، میل و انتخاب و پیش داشتن. پدرم از دنیا و از تعب دنیا راحت شد. قد حف بالملائکت الابرار، و با گروه فرشتگان الهی روح بلند پیامبرم به رضوان الهی پیوست، و مجاورت الملک الجبار و مجاورت خداوند سبحان. بعد درود بر پیامبر می فرستد. و ثم التفتت الى اهل المجلس، بعد رو کردن به جماعت تو مسجد پیامبر. انتم عباد الله نصب امرهی و نهیه، شما مخاطب امر و نهی الهی هستید. و حملت دینهی و وحیه، و حاملان دین و وحی الهی باید باشید. امنا الله علی انفسکم، امین خدا بر جانهاتون هستید شما. و بلغاؤه الی الامم، شما به دیگران باید برسانید سخن خدا را. زعیم و حق لکم فیکم، پیشوای صادق در میان شماست، عهد خدایی در میان شماست. چیست؟ بقیتون استخلفها علیکم، یه بقیه‌ای که خدا براتون نگاه داشته است که نیست آن مگر مولای من و آقای من و ولی مطلق ذوالجلال و امیر المؤمنین کف کریم من. و کتاب الله ناطق، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله به عترتی، اشاره میکند به ثقلین، کتاب الله ناطق و القرآن الصادق وجود و مبارکشون. ادامه میدن 18 صفت، این که آقا فرمودن 18 صفت صدیقه طاهره برای قرآن میارن که که توی بحثی من این 18 صفت رو در 2 ساعت باز کردم، 18 ویژگی که تمام ابعاد حضور و توجه به قرآن رو به عنوان یک قرآن شناس مطلق اول صدیقه طاهره تو این خطبه مطرح میکنه و اینها باز نشده عزیزان، اینها باز نشده بعد از 1400 سال هنوز، هنوز این رازها نهفته تو این خطبه فدکیه و البته شاید کوتاهی ها از امثال بنده باشه که کار لازم انجام نشد. اینها رو که میخونیم بعد میفهمیم فاطمه من هیه، فاطمه کیست. اینها رو که میخونیم بعد میفهمیم که چرا باید امیر المؤمنین اون نگاه رو به فاطمه داشته باشه. بگه فاطمه جان به تو نگاه میکنم تمام غم عالم میرود. اینها رو که میخونیم بعد میفهمیم چرا فاطمه امیر المؤمنین باید بیاد سر تربت زهرا و لما نفذ یده من تراب القبر، وقتی دستش رو از خاک تربت زهرا تکان داد، ها جبه الهوز، بعد یک مرتبه فریاد زد نفسی الا زفراتها محبوس یا لیتها خرجت مع الزفرات. فاطمه جان کاش جان علی با این آهایی که در فراق تو میکشد از وجود علی به در رود که دنیای بی فاطمه معنا ندارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.